أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم إن الأموم ينقسم إلى الاستقراقية والبدلية والمجموعية لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على أفراده. خب بحث ما رفقا در اینجا مربوط میشه به اقسام عموم. اقسام عموم، یه عموم استقراقی داریم، یک عموم بدلی و یک عموم مجموعی. ما گفتیم که عموم عبارت هست از استیعاب، یعنی اینکه فرا بگیرد مفهوم تمام افرادش را. استیعاب المفهوم لجمیع افراده. لجمیع افراده این معنی چیه؟ استیعاب. حالا اینکه یک مفهوم همه افرادش رو در بر بگیرد معناش این است که بر تک تک افراد تطبیق پیدا کند، منطبق بشود. خب اگه 100 فرد داشته باشد عالم، چند تا تطبیق در موردش مطرحه؟ 100 تطبیق. 100 عالم، 100 تطبیق. روشنه؟ مرحوم شهید صدر می فرماید که استیعاب مفهوم نسبت به همه افراد در واقع به معنای مجموعه ای از تطبیقات این مفهوم است بر افرادش. عبارت است از مجموعه تطبیقات این مفهوم بر افرادش. حالا گاهی اوقات رفقا این تطبیقات، تطبیق مفهوم بر فرد که به تعداد افراد متعدد میشه، گاه این تطبیقات در عرض هم لحاظ میشه، یعنی در ذهن این تطبیقات در کنار هم لحاظ میشه، گاه این تطبیقات به جای هم لحاظ میشه. به جای هم، فکر کنم مشخص شد مراد از در عرض هم چیه. در عرض هم یعنی هیچ کدام جای دیگری رو پر نکنند، تطبیقش بر این مقنی از تطبیقش بر غیر نباشه. پس این تطبیقات مفهوم یا در عرض هم لحاظ میشن، در ذهن اینجور تصور میشن که هر کدام را جای مستقلی است و هیچ یک را نمیشود به جای دیگری قرار داد، یا نه در عرض هم به شکل عرضی لحاظ نمیشند، بلکه به جای هم لحاظ میشند. به این معنا که یک تطبیق میتونه جای سایر تطبیقات رو پر کنه، جای سایر تطبیقات رو پر کنه. این از این. و این نکته بسیار بسیار مهم و قابل اعتنایی است که دوستان من باید دقت بکنند. بعد یک ایرادی خواهیم گرفت بر محقق خراسانی انشاءالله. به تعابیر من دقت بکنید، چجور تعابیر و احتیاط میارم. بسیار رفقا، اگر این تطبیقات به جای هم، به قول مرحوم شهید صدر، به شکل تبادلی، به شکل تبادلی، یکی بدل از دیگری لحاظ بشه، این عموم می شود بدلی. تمام. عموم بدلی چی شد؟ عموم بدلی که معنای استیعاب یک مفهوم نسبت به همه افراد، به تعبیر دیگه که عبارت بود از مجموعه تطبیقات یک مفهوم بر افرادش، عبارت است از اون فرضی که این تطبیقات به نحو تبادلی، یعنی یکی بدل از سایرین لحاظ بشه. شما مثلا میگید که اکرم احدن من العلماء، اکرم احدن من العلماء، این رفقا عموم بدلی درش هست. اطلش میشه اطلاق بدلی که بگیم اکرم عالمن. کلمه احدن من العلماء را نیاریم، بگیم اکرم عالمن. خب حالا این اکرم احدن من العلماء که عام بدلی است، در حقیقت رفقا آمده اون مجموعه تطبیقات عالم بر افرادش رو به نحو تبادلی ملحوظ کرده، به نحو تبادلی، یعنی گفته از تو کافیست این اکرام خودت رو تطبیق بدی بر یک فرد از افراد علما، بر یک نفر از جماعت علما. همین که تو اکرامت رو تطبیق بدی بر یک عالم، میشه بدل به جای تطبیقش بر سایر علما. فهمی روشنی؟ مثل اطلاق بدلی همین دیگه، یعنی یکی بدل از سایرین کفایت میکنه. اما در فرض بعدی رفقا گفتیم تطبیقات، این تطبیقات مفهوم بر افرادش به نحو عرضی و نه تبادلی ملحوظه. حالا اگر رفقا در کنار این تطبیقات عرضی یک وحدتی نسبت به این مجموعه تطبیقات ملحوظ باشه، بذار جوریه بگم، اگر این مجموعه تطبیقات رو، این مجموعه تطبیقاتی که متکثرن رو به نحو واحد لحاظ کنیم، به شکل یک واحد لحاظ کنی، به شکل یک واحد ملحوظ کنی، اینجاست که عموم مجموعی اتفاق افتاده. در عموم مجموعی آمدیم علارغم این که این تطبیقات متکثرند، مجموعه تطبیقات رو یک شی، یک امر واحد به حساب آوردیم. مثل این که بگوید اکرم مجموع العلماء. خب این اکرم مجموع العلماء عمومش عموم مجموعیه. چطور؟ چون درست است که وجوب اکرام باید تطبیق داده شود بر تک تک علماء، تک تک افراد عالم در عرض هم مشمول حکمند، به این معنا که اکرام هیچ کدام نمیتونه جانشین اکرام دیگری بشه. پس تطبیقات چرختی هند؟ عرضی هند، در عرض هم هند. یعنی همینطور که باید اکرام را بر این عالم تطبیق بدی، باید بر اون عالم و جماعت دیگر هم تطبیق بدی. اما این تطبیق مفهوم عالم بر تک تک علما به عنوان یک مجموعه واحد ملحوظ مولاست، به این شکل که فقط و فقط یک تکلیف متوجه مکلفه و اون هم اکرام مجموعه علماست. اگر مجموعه علما را تماماً اکرام کردی یک امتثال، و اگر یک نفر از این مجموعه را اکرام نکردی میشه معصیت. یک نفر، این لازم است ترک اکرام همه علما بکنی؟ نه، در عام مجموعی فرقی نمی کنه که شما هیچ عالمی را اکرام نکنی یا همه علما را الا یک نفر اکرام نکنی. مثل تروک صوم میمونه. در تروک صوم فرق نمی کنه که شما از صبح تا شام بخوری یا اینکه نه تا دم غروب هیچی نخوری، بعد یهو قبل از اینکه غروب بشه یه قلوب آب بخوری، یه لقمه دهنت بذاری به جوی قورت بدی. می‌بینی؟ هیچ فرق نمی‌کنه. در هر دو حالت تو روزت رو از بین برده ای، چه با یه قلوب آب چه با صد لقمه غذا، هیچ فرق نمی‌کنه. قصه اینجا همینه. خب حالا، اما اگر رفقا این مجموعه تطبیقات به سان یک واحد ملحوظ نباش، به سان یک واحد ملحوظ نباش، این همونطور که متکثر است متکثر ملحوظ باشد. از این بیان من معلوم میشه که عام مجموعی یک عنایت زائده ای میخواد که در این تکثر تطبیقات وحدتی در میان این تطبیقات لحاظ بشه، مجموع اینها واحد تلقی بشه. اما در این قسمی که الان میخواییم بحث بکنیم متکثر است، واقعا متکثر هم ملحوظ بشه، عنایت زائده نمیخواد. اگر چنین باشد میشه عموم استقراقی. این عدل اطلاق شمولیه، همون حرفی که اونجا زدیم اینجا هم میاد که به تعداد افراد عالم وجوب اکرام میاد و برای هر عالمی یک اطاعتیست و یک معصیتی مستقل و منحاز از عالم دیگر. در قیاس با اکرام هر عالمی شما تکلیفی دارید که برای خود امتثالی دارد و عصیان مستقلی. اینجا رفقا همونطور که دوستان میبینند تطبیقات در عرض هم ملحوظه، یعنی اکرام این عالم به هیچ عنوان نمیتونه جای اکرام اون عالم رو پر کنه. تطبیقات در عرض هم تبادلی نیستن، عرضی هم. به شکل واحد هم ملحوظ نیستند، بلکه هر کدام علاحده مستقلن ملحوظند. به این معنا نیستش که شما موظف باشید برای امتثال، به این معنا نیستش که تنها یک امتثال در قصه باشد و این مجموعه به سان یک شیء واحد ملحوظ باشه. نه، به تعداد افراد عالم حکم متعدد خواهد شد. خب چند خط بخونیم این مقدار بحث امروز دقیقه. ثم ان العموم ينقسم الى الاستقراقی والبدلی والمجموعی. استقراقی و بدلی عدل در اطلاق داشت، شمولی و بدلی، اما مجموعی فقط مختص عمومه. چون عنایت زائده ای میخواد به قرینه حکمت قابل افاده نیست، حتما باید از الفاظ خاص خود استفاده بشه، مثل کلمه مجموع. لأن الاستیابه لکل افراد المفهوم. استیاب یعنی فراگیری. استیاب چی نسبت به افراد مفهوم؟ استیاب مفهوم نسبت به افرادش. این که یک مفهوم تا دربر بگیرد همه افرادش را، معناش چیه؟ یعنی مجموعة تطبیقات المفهوم على افراده. خیلی مشخصه دیگه، مفهوم همه افراد رو دربر بگیرد، عبارتون اخرای این است که بر تک تک افراد تطبیق یابد. 100 تا فرد داره، 100 تا تطبیق. شو وقت میگید اکرم کل عالمن، این اکرم کل عالمه رو به اعتبار این عالمی که درش به نحو عامه استقراقی ملحوظه تطبیق میدید بر تک تک علما. رو این حساب اکرم کل عالمه رو تک تک علما میره. و هازه تطبیقات، این تطبیقات چی بر چی؟ مفهوم بر افرادش. تارتن تلحز، زی کلمه تلحز خط بکشید. این قصه مال عالم تصور و لحاظه. این در مقابل دیدگاه محقق خراسانی است که قصه رو از بحث لحاظ و تصور و مدلول تصوری خارج کرده و این تقسیمات رو در سطح دلالت تصدیقی ثانی مطرح کرد. دلالت تصدیقی ثانی گاهی اوقات تصور میشه، لحاظ میشه، این تطبیقات ارضیتن، ارضیتن این در کنار هم، و تارتن اخرى تبادلیتن یعنی به جای هم تبادلی. فسانی هو البدلی، این دومی بدلی است، یعنی اون جایی که تطبیقات به شکل تبادلی ملحوظ باشد بدلی خواهد بود. ول اولو ان لوحظت، اگه لحاظ شود درش، یعنی در اون عموم، در اون عموم عنایت و وحدت، با این تعبیر میخواد بگه که عنایتی میخواد عام مجموعه، عنایتی که از پس قرینه حکمت بر نمی آمد و همین جهت ما اطلاق مجموعی نداشتیم. ول اول ان لوحظت فیه عنایت و وحدت تلک تطبیقات، اگه لحاظ بشود درش عنایت وحدت اون تطبیقات، فهو و این عموم میشه مجموعی. و الا، و الا چی رفقا؟ ها؟ یعنی اگر این عنایت لحاظ نش، ببینید بخواد بگی کار به نفع استقراقیه چون عنایت زائده نمیخواد. اگه متکثر را که واقعا تکثر دارد متکثر ببینی، نه به اون یک واحد لحاظش بکنی. و الا، یعنی و ان لم تلحظ عنایت و وحدت تلک تطبیقات فهو، و این عموم، عمومون استقراقی. سه تا مثال. اکرم، اکرم به ترتیب، اکرم احدن من العلماء، اکرم مجموع العلماء، اکرم کل عالمن یا جمیع العلماء. جانا استیعاب رو باید اهم از استقراق بگیرید تا بشه مقسم. استیعاب به معنای فراگیری است اینجا، یعنی یک مفهوم فراگیر باشه نسبت به جمیع افراد. وقت این فراگیر بودن در عام بدلی هم هست، در عام مجموعی هم هست. وقتی میگیم اکرم احدن من العلماء، این احدن من العلماء بر تک تک افراد عالم قابل تطبیقه، میشه همون استیعاب. وقتی میگیم اکرم مجموع العلماء، بر تک تک افراد علما قابل تطبیقه، میشه استیعاب. البته گاهی اوقات تعبیر میکنند از عام استقراقی به عام استیعابی، میگن عموم استیعابی. به تو کلامات خود منم این قضیه هست و هست به عادتی که پیش آمده. اما خب آقای صدر استیعاب رو مقسم گرفته، بعد یه جوری معنا کنیم که با یک قسم خاص صرفا دمخور نباشه، جامع بین اقسام.
قیدی
هست
که با
مقصد
فرق
کنه،
فراگیری همین داره دیگه، فقط
قیدی
که داره در مقابل
دوست
نمیگرش
این تبادلی. ببینید استیعاب یعنی چی؟ تطبیقات. این تطبیقات مفهوم بر افرادش گاه در عرض هم لحاظ میشن به گونه که تطبیقش بر این جای تطبیقش بر اون رو نمیگیره، گاه به جای هم لحاظ میشه. اگر در عرض هم لحاظ بشن خود دو حالت دارند، یا این تطبیقات متکثر واحد تلقی میشن، یا اینکه متکثر همونطور که هستند تلقی میشن. چه سه قسم؟ من نمیدونم دیگه سوال شما چجوره. سوال
بشه استیاب و شأنیت تطبیق بر همه افراد تعریف کرد؟
نه خود استیعاب رو، خب بله اصلا استیعاب رو معنای تطبیق بهش دادیم دیگه، این که اصلا تو حرف ما بود. شأنیت تطبیق کافی نیست، استیعاب معنی فعلیت تطبیقه، صرف شأنیت تطبیق کفایت نمی کنه. ولی وقتی که مثلا استیعاب نباشد و عموم از بین رفته باشد، باز هم شأنیت و قابلیت هست اما به فعلیت نرسیده به جهت قیدی که آمده یا به هر علتی. خب وقت یقال اینجا هستیم ها، میخواییم دیدگاه صاحب کفایه رو بررسی کنیم. مرحوم صاحب کفایه در کفایه توان عبارتش هم دیروز میدیدم، میفرماین که این اقسام برمیگرده به کیفیت تعلق حکم، کیفیت تعلق حکم به مدخول ادات عموم، مدخول ادات عموم. در مثال ما، در مثال ما علما مدخول ادات عموم، جمیع مجموع احد داخل در اینها شده دیگه. اکرم احد العلماء، اکرم مجموع العلماء، اکرم جمیع العلماء. سه قسم. کیفیت تعلق حکم به مدخول ادا تعیین کننده است. ببینید رفقا، اگر حکم تعلق داشت به مدخول ادات که اسم دیگه‌اش عامه، مدخول ادات اسم دیگه‌اش چیه؟ عامه. اگر حکم تعلق داشت به عام به این نحو که، به این نحو که به تکثر افراد عام متکثر شود، اینجور تعلق داشت که به تکثر افراد عام متکثر بشه، چه عام استقراق. و اگر تعلق داشت به عام به این نحو که با تکثر افراد متکثر نشود، دو حالت. بعد ببینیم این رابطه چجور مد نظر مولاست. اگر به گونه این رابطه برقرار شده است که برای امتثال حکم اکتفاء به یک فرد از افراد عموم کافی است، کافی است، میشه عام بدلی. اما اگر به نحوی باشد که، به نحوی باشد که امتثال این حکم جمع بین افراد را به طلبت، جمع بین افراد، اکتفا به یک فرد کافی نباشه، عام چیه؟ مجموعیه. یا این حکم به گونه ای رابطه یافته با اون عام که با امتثال حکم به یک فرد از عام حکم ممتثل تلقی میشه، یا اینکه نه امتثال حکم منوطه به این است که با همه افراد این حکم مورد امتثال قرار بگیرد. اشکالی که مرحوم شهید سعد به این بیان محقق خراسانی میکنند اینه که این فرمایش شما رفته در سطح دلالت تصدیقی ثانی، اونجاست که اساسا حکم نمایان میشه، چون کشف این که غرض مولا انشاء حکم است، غرض جدی و انشاء حکم مال کدوم دلالت تصدیقی ثانی دیگه، اونجا کشف میکنیم که مولا غرض جدیش انشاء فلان حکمه. ما باید در سطح دلالت تصدیقی بیابیم که این حکمی که غرض جدی مولاست به چه نحو ملحوظ اوست، به چه نحو توسط او جعل شده، این که چجور حکم تعلق یافته است به عام، کشفش منوط به ورود به سطح دلالت تصدیقی ثانی است. و حال این که رفقا خوب دقت بکنید، و حال این که ما تفاوت بین این سه قسم از عموم رو تو همون مرحله دلالت تصوری هم لمس میکنیم، حس میکنیم. تو همون مرحله دلالت تصوری وقتی که شما این سه واژه رو میشنوید، جمیع العلماء، احد العلماء، مجموع العلماء، همین که این سه واژه به ذهن شما میاد، در مرحله تدائی حس میکنید برای هر کدام معنای خاص خود تدائی میشه. مجموع العلماء با احد العلماء با جمیع العلماء برای کسی که به لغت عرب آشناست تدائی های متفاوتی ایجاد میکنه. پس معلوم میشه باید ریشه تفاوت اقسام سگانه عام رو در مرحله دلالت تصوری جستجو کرد. برمیگرده به علقه وضعیه ادات عموم، برمیگرده به علقه وضعیه ادات عموم، محدود و محصور به سطح دلالت تصدیقی ثانی نیست. البته قبلا گفتیم وقتی که در سطح تصور بین دو تا دال تفاوت باشه، این تفاوت به تصدیق هم می انجامد، اونجا هم منعکس میشه. اما نکته این است که ریشه این تفاوت کجاست؟ آیا در مرحله تصور است که بعد به تصدیق می انجامد، یا نه اصلا خواستگاه این تفاوت در مرحله تصدیق؟ خب بخونیم. وقد یقال، قول کیست؟ محقق خراسانی. ان اقسام العمومه، ان انقسام العمومه الى هذه الاقسام الثلاثه انما هو، این انقسام فی مرحله تعلق الحکم بالعموم، بنویسید در مرحله دلالت تصدیقی ثانی است، در مرحله دلالت تصدیقی ثانی است. یعنی باید غرض مولا رو آنالیز کنیم، ببینیم غرضش از این حکم چیه. آیا تعلق یافته به حکمی که متکثر به افراد موضوع یعنی عام باشد، یا تعلق یافته به حکمی که چنین نباشد که خود دو صورت داشت. لأن الحکمه، خوب دقت بکنید، این کان متکسرن به تکسر الافراد، صد تا عالم، صد تا وجوب اکرام بیاره، فهو، یعنی این عموم استقراقی، و این کان الحکمه واحدن، حکم یکی باشه، یعنی متکثر به تکثر افراد نباشد، منتها و یکتفا فامتثالهی به ای فرد من الافراد، اکتفا بشود در امتثال این حکم به یک فرد از افراد، به ای فرد من الافراد، فهو بدلی، عموم میشه چی؟ بدلی. و این کانه، و این کانه چی؟ حکم، این ادامه و امکان واحدن ها، مگه جای سرد بودم اینجور میگفتم، میگفتم که و امکان واحدن و یقتزم تساله الجمع بین الافراد، یعنی حتما و امکان واحدن بالا رو اینجا هم می آوردم. و این کان الحکم واحدن متو به جای و یکتفا میگفتم چی؟ و یقتزی، و یقتزی امتصاله الجمع بین الافراد. اینجوری مطالعه عبارتشون به این نحو نیست. این و این کان یقتزی عطف میشه بر خود این کان واحدن خط بالا، و این کان واحدن و یکتفا فی امتصال فلان اینجور، و این کان یقتزی، این کان الحکم و یقتزی الجمع بین الافراد فی مقام الامتصال، در مقام امتصال اقتضای چی داره؟ جمع بین افراد، ظاهرا باید یقتزی به حکم برگرده نه به امتصال، تو خب در مقام امتثال باید این اقتضا ملحوظ باشه. فهو هو به چی میخوره؟ عموم مجموعی است. مشخصه؟ سوال دارید؟
مثال بیاریم چطور میشه؟ یعنی منظورش اینه که بدون ادوات عموم اینا فهمیده میشه؟
نه، ایشون میگه با ادوات، اصلا بدون ادوات که عموم شکل میگیره، عموم را حتما باید اداتی باشد، این که بحث اصلا نداره.
چطور هم قائل به ادوات هم قائل به این؟
خب اشکال به همین میگیریم دیگه، میگیم اون ادواتی که عموم لابده منهاست حتما باید در عمومات وجود داشته باشه، تأثیرش رو در سطح دلالت تصوری میذاره. اشکال ما با آخون همینه. ولیکن از صحیح، اما صحیح این است که ان هذا الانقسام يمكن افترازه، می شود فرضش کرد به قطع نظر از ورود حکم، یعنی اصلا نرید به سمت اینکه حکمی در قضیه باشه، بیایید به سمت چی؟ عالم تدائی. رفقا یه فرقی هست بین مدلول تصدیقی ثانی با مدلول تصوری. در مدلول تصدیقی ثانی حتما باید یک کلامی وجود داشته باشه چون این مدلول بتواند شکل بگیرد، چون غرض جدی رو فقط با کلام، یعنی با جمله تامه میشه افاده کرد. جمله تامه
مدلولش حرفیه.
مدلول چی؟
مدلول تصدیقی ثانی حرفیه.
حرفی نمیدونم از روتون شه حرفی
دیگه.
نه حرفی و اسم مثل ربطی به تصدیق ثانی نداره، معنای حرفی و اسمی اصلا مربوط به تصور است، در عالم تصور اونی که از اسم تدائی میشه معنای اسمی است، اونی که از حرف تدائی میشه معنای حرفی است. مدلول تصدیقی ثانی غرض جدی مولاست، غرض جدی مولاست. هیئت جمله تامه غیر از جمله تامه است. جمله تامه که من دارم میگم یعنی هیئت داشته باشه و مفردات همه توأم با هم، نه فقط صرف هیئتش. هیئت یکی از عناصر تشکیل دهنده جمله تامه است. زیدون قائمون یه هیئت داره، یه زید و یه قائم. حالا مدلول تصدیقی ثانی فقط باید در کلام در جمله تامه دنبالی هم، مدلول تصوری رو در غیر جمله تامه در مفردات هم می شود یافت، چون تدائی دیگه. میگم گاو، شما تدائی می شود براتون حیوان خیلی نجیبی که بعضی رو میگن خداست، اینقدر براشون محترم دوسته؟ با اینکه جمله همی کار نبود و گفتم گاف. راجع به دلالت تصدیقی اول باید تأمل کرد که آیا فقط در کلام شکل میگیره یا اینکه در غیر کلام هم قابل پیاده سازی است. من به ذهنم میاد که کلام نمیخواد، مطابق بسته به تعریف شما از دلالت تصدیقی اول هم دارد. اگه بگید مثلا دلالت تصدیقی اول یعنی این که مستمع پی ببرد متکلم این لفظ را به قصد اخطار چه معنایی به کار برده است، اگه اینو فقط به عنوان دلالت تصدیقی اول تعریف بکنید کلام نمیخواد. یک لفظ مفرد هم که باشه پی ببرید که این رو به کار برده برای اخطار فلان معنا در ذهن، میتونه دلالت تصدیقی اول رو داشته باشه. تو اینجا خود تأمل میخواد، بررسی میخواد، بعد مبانی رو بررسی کنیم، بعد ببینیم چه تعریفی از دلالت تصدیقی اول ارائه میشه که آیا قابل انطباق بر مفردات هم هست یا نه. فعلا ما کار به این مرحله نداریم. خب ببینید این انقسام رو به قصد نظر از اینکه بخواد جمله تامه حکمیه ای باشد هم میشود رصد کرد. لوضوح الفرق بین تصورات، رفت تو عالم چی؟ تصور. بین تصوراتی که توتیها میدهد اعطا میکند این تصورات را کلمات، این در ذهن ایجاد میکنه. اعطاء تصور از سوی کلمه یعنی این که این کلمه در ذهن این تصور رو ایجاد میکنه، تداعی میکنه. من قبیل جمیع العلماء که عموم مجموعی استقراقی بدلی کدومو افاده میکنه؟ جمیع استقراقی دیگه. من قبیل جمیع العلماء که عموم استقراقی رو در ذهن تداعی میکنه، احد العلماء که عموم بدلی رو، و مجموع العلماء عموم مجموعی. حتی لوح زد اگه لحاظ شود این کلمات به ماهیه کلماتون مفردتون، کلام نباشه، جمله تامه نباشه، و بدون افتراز حکمه، بدون اینکه فرض حکمی در موردشون بشه. پس استقراقیت و بدلیت و مجموعیت بیانگر سه صورت است. تو عبر ان سلاس صور، بیانگر سه صورت برای عموم است که ینسجها ذهن المتکلم وفقاً لقرزه. سه صورتی برای عمومه که می بافد این صور را، یعنی رسم می کنه این صور را ذهن متکلم موافق با غرضش، به تعبیر دیگه احضار می کنه این سه صورت را بسته به غرضش. گاهی اوقات هستش که غرضش تعلق یافته به عام بدلی، به عام بدلی، گاهی اوقات قرارش تعلق گفته به عام استقراقی، گاهی اوقات هم مجموعی. خیلی مهمه قرارش شناسی، خیلی مهمه. میخوایم به خادمی امری کنیم واجب اطعام بچه ها، یه وقت هست اینو زحمتش بخواد به همه بچه ها غذا بده، شیش تا فرض کن شیش قلو زاییدید بخواد بگید به همه غذا بده خیلی سخته. میگیم چی؟ میگیم به یکی از بچه ها میشه عموم چی؟ بدلی. اطعم احدهم بدلی. یه وقت هستش که میخوایم بگیم به همه هر ششتا منتها به دو نه یک، بهش میگیم که اطعم جمیعهم یا اطعم مجموعهم. غرض خیلی فرق میکنه. یه وقت هستش که بر من مهمه که این همه غذا بخورن، به این معنا که هر تعداد از این بچه ها که خادم غذا داد محصل غرض باشه، و به هر تعداد که غذا نداد به اون تعداد غرض تفوید شده باشد و مستحق عقاب باشه. اینجاست که او اگه به سه نفر غذا داد به سه نفر نداد، به اندازه سه نفر امتصال، به اندازه سه نفر معصیت. اما یه خاص نه، وقتی میگم مثلا اطعم یا اکرم جمیعهم، برای مهمه که مجموع اینها با هم اکرام بشن. یک نفر اکرام نشه، اصلا میخوام هیچ کدوم اکرام نشن، چون قصدم به عنوان پدر این است که تبعیضی بین بچه ها نباشه. یا همه را اکرام کن، احترام کن، یا اصلا با هیچ کدوم کاری نداشته باش. اینجاست که به شکل مجموعی انشاء میکنم، اکرم مجموعهم. خیلی مهمه که غرضی که مد نظر مولاست با کدومی که از این عمومات سازگار باشه. توطئتن مفعول لعجله ینسج، اینها رو ذهن متکلم موافق با غرض متکلم شکل میده، این صبر رو رسم میکنه، توطئتن رسم میکنه برای اینکه مقدمه سازی کنه برای جعل حکم مناسب بر این صبر. علیه ها به چی میخوره؟ به صبر. برای اینکه حکم مناسب این صبر رو بر این صبر بار بکند، به این منظور. ببینید استیعاب رو توضیح دادم در عام بدلی، سالسو همین بود، در عام بدلی هم استیعاب هست. شما استیعاب بد معنا کردید، استیعاب معنی استقراقیت میگیری، زمین عام بدلی نیست. ببین استیعاب یعنی فراگیری، یعنی یک مفهوم انطباق داشته باشه بر همه افرادش، انطباق بر همه افراد داشته باشه. در عام بدلی هم وقتی میگه اکرم احد العلماء، این احد العلماء انطباق بر تک تک افراد به این معنی. خب یه بحثی داریم، فقط یه زخمیش بکنم بعد انشاءالله فردا پیگیرشی، راجع به چگونگی دلالت ادوات عموم بر عموم، چگونگی دلالت ادوات عموم بر عموم. یه سوال اینجا مطرح هست و اون این که آیا دلالت ادات عموم بر عموم محتاج به اجرای قرینه حکمت در مدخول ادات یا نه؟ دلالت ادات عموم بر عموم منوط به اجرای قرینه حکمت در مدخول ادات یا نه؟ به بیان دیگر، دلالت ادات عموم بر عموم در طول دلالت قرینه حکمت بر اطلاق است یا در عرضشه؟ یعنی اول باید مقدمات حکمت در مدخول این ادات محقق بشند تا این ادات بتونن دلالت بر عموم و استیعاب نسبت به مدخول خود بکنن، یا اصلا این دلالت در عرض قرینه حکمته؟ گاه به قرینه حکمت عمومیت شمول فهمیده میشه، استیعاب فهمیده میشه، گاه به ادات عموم. ببینید رفقا، ببینید برای اینکه توضیح مطلب رو ما بتونیم بدیم، الان میگیم اکرم کل عالمه، عالم محل بحث ماست که آیا باید قرینه حکمت در این عالم تطبیق پیدا بکنه یا نه. هر دوش قابل توجیه، هر دوش. ببینید شما باید اول از همه مشخص بکنید تکلیفت رو که ادات عموم واسه چی وضع شده. اگر بگی ادات عموم وضع شده است برای استیعاب ما یراد من مدخوله، برای استیعاب ما یراد من مدخوله، این یک. اگر اینو بگی حتما باید قرینه حکمت رو پیاده کنی، مراد از مدخول رو شناسایی کنی با قرینه. قبلا گفتم نه، جز قواعد مراد شناسان است، یادتون هست؟ جزء قواعد مراد شناسان است. اول باید قرینه حکمت رو پیاده کنی، مراد رو بشناسی، بعد دلالت ادات بر عموم رو نتیجه بگیری. اما اگر بگی که این ادات وضع شده است برای استیعاب ما یسله، برای استیعاب ما یسله، المدخول للانطباق علی، برای استیعاب همه افرادی که صلاحیت دارد به ذات مدخول برش منطبق باشه. اگر این باشه دیگه شما چون کاری به مراد متکلم نداری، کار به صلاحیت ذاتی مدخول در مقام انطباق داری، نیازی به قرینه حکمت نخواهی داشت. این بحثی است که فردا باید تفصیلشو بدم. فقط دو سه خط برای اینکه آغاز بحث شده باشه خدمت عزیزه بخونیم. نحو و چگونگی، چگونگی دلالت ادوات عموم بر استیعاب بر عموم. شکی نیست در وجود ادواتی که دلالت میکند بر عموم به علقه چی رفقا وزن، مثل کلمه کل و جمعی و امثال اینها از الفاظ خاصه به افاده استیعاب، الفاظی که منحصراً برای افاده عموم وضع شدند استیعاب. غیر ان نقطه الجدیره بالبحث، نقطه‌ای که شایسته بحث است، جدیر شایسته، فیها یعنی فی ادوات العموم یا فی الفاظ خاصه به افاده استیعاب، به هر دوش میشه زد، ادوات عموم یا به الفاظ. و فی کل ما فیها رو بزنی، فیها به کلمه کل و جمیع و نحوه ها میخوره، کل و جمیع و نحوه ها. یثبت و ثابت شود یا یثبت و، اینم به هر دو وجهش قابل خواندن، سلیقه من یثبته، مجهول باب افعال، مجهول باب افعال، نه یثبت که ثلاثی مجرد باشه. در هر لفظ یا هیئت لفظیه ای که اثبات شود از ادوات عموم است. نقطه شایسته بحث در کلمه کل و جمیع و فلان و در هر لفظ و هیئتی که اثبات شود از ادوات عموم است اینه که آیا اسراء حکم، سرایت دادن حکم به تمام افراد مدخول ادات، بالاش بنویسید استیعاب، استیعاب، اسراء حکم، سرایت دادن حکم به تمام افراد مدخول ادات، یعنی استیعاب. مدخول ادات مثل چی؟ این ای تفسیر مدخول ادات در قالب مثال، تفسیر تمثیلیه. ای عالم مثلا فی قولنا اکرم کل عالمه، هل یتوقف، آیا متوقف است این اسراء بر اجرای اطلاق و قرینه حکمت در مدخول ادات؟ اینجاست که دلالت ادات عموم بر عموم میشه در طول دلالت قرینه حکمت بر مراد متکلم و اینکه او لحاظ قید نکرده. او ان دخول ادات العموم علی الکلمته مثل مثلا عالم، یقنی این کلمه را از قرینه حکمت و تتولل الادات نفسها، متولی می شود ادات خودشون به تنهایی دور تلک القرینه، متولی نقش قرینه حکمت می شن دور نقش. وقت بنابراین رفقا، بنابراین خوب عنایت داشته باشه دیگه، قرینه حکمت لازم نیست، دلالت ادات در عرض دلالت قرینه حکمت میشه. حالا بقیهش باشه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.